الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته عرض کردیم که در خصوص حکم فرع دوم، یعنی اخذ اجرت و جعل در قبال انجام قضاوت، سه قول اساسی وجود دارد. قول اول، حکم به حرمت اخذ اجرت مطلقا بود که در بحث گذشته قائلین به این قول بیان شدند و گذشت. قول دوم این است که اخذ اجرت و جعل برای انجام قضاوت میانه متخاصمین مطلقا جائز است، چه قضاوت بر این شخص متعین باشد و چه متعین نباشد، چه نیاز به این اجرت داشته باشد و چه نداشته باشد، چه مزد و اجر را و اجرت را از هر دو متخاصم گرفته باشد و چه از یکی گرفته باشد و یا از یک شخص اجنبی بگیرد. در میان قدما ظاهر کلام شیخ مفید این است که این قول را اختیار کرده اند، چون می فرماید لا بأس بالاجرت فی الحکم والقضاء بین الناس، لا بأس بالاجرت فی الحکم والقضاء بین الناس و التبرع بذالک افضل و اقرب الالله، یعنی گرفتن اجرت در قبال حکم و قضاوت میان مردم اشکالی ندارد اگرچه انجام قضاوت مجانی و تبرعی افضل و اقرب است. البته این احتمال در کلام شیخ مفید وجود دارد که مراد این بزرگوار از اجرت در اینجا اجرت مصطلح به معنایی که ما عرض کردیم نباشد، بلکه مراد ایشون ارتزاق از بیت المال باشد. ولیکن ظاهر کلامش این را دلالت ندارد و از معاصرین ما مرحوم محقق خوئینی نیز اخذ اجرت در قبال انجام قضاوت را جایز دانسته است. قول سوم تفصیل است. با این توضیح که اگر قضاوت برای شخص متعین باشد و نیازی هم به گرفتن اجرت و مزد از متخاصمین و یا احدهما نداشته باشد، در این صورت گرفتن اجر و مزد در مقابل قضاوت میان متخاصمین حرام است. و اما در صورتی که قضاوت برای شخص متعین نباشد، وجوب کفایی داشته باشد و یا متعین باشد ولیکن این شخص نیازی به این اجر و مزد ندارد، البته ندارد، متعین باشد ولی نیازی به این اجر و مزد دارد، در این دو صورت اخذ اجرت در قبال انجام قضاوت جایز است، هر چند کراهت دارد. این نظریه را مرحوم علامه در کتاب مختلف معتقد شده است، به خلاف اون چی که در کتاب منتها و تحریر و تذکره معتقد بودن، چون در تذکره و منتها و تحریر خدمت شما عرض بکنیم که معتقد به حرمت اخذ اجرت در قبال قضاوت مطلقا بودن. علامه است دیگه، آقا عجیبه، همه اقشار رو در نظر گرفته، برای همه اقشار هم کتاب در فقه نمیشه، برای متعلمینی که میخوان ورود به فقه کنن تفسرتون متعلمین رو بنویسن، برای فقهایی که نیاز به تذکار دارن تذکرتون فقها را بنویسن، برای تبیین آراء مختلف میان علما در فقه مختلف و شیعه را می نویسد، برای در دسترس قرار دادن یک کتابی مربوط به احکام شرعی در حد رساله های الان ولو به عربی تحریر الاحکام را می نویسد، از اون طرف منتهل مطلب را می نویسد، از اون طرف قواعد الاحکام را می نویسد. اعجوبه ای بوده واقعا، همه قشرها رو لحاظ کرده و برای همه هم کتاب نوشته، معنای واقعی علامه بود. اینو من شاید کرارن گفتم ولی الانم بد نیست بگم که معروف و مشهور است، مرحوم علامه مدتی بود زیارت آقا عبدالله حسین نرفته بود، هرچی حساب و کتاب کرد دید مجبور است چند روز درس ها رو تعطیل کنه و به زیارت امام حسین بره، تعطیل کرد چند روز رو درس رو تعطیل کرد و رفت زیارت امام حسین و برگشت. فخر المحققین که فرزند علامه است اعتراض کرد، گفت آقا من دیگه از این بعد پشت سر شما نماز نمیخونم، شما از عدالت ساقط شدید. چرا؟ چون تدریس و تحقیق امری واجب بود، زیارت امام حسین امری مستحب. شما واجبی را فدای مستحب بی کردید و کسی که چنین بکنه از عدالت سخنه. ایشون فرمود درسته که من به زیارت امام حسین رفتم، چند روزی درس رو تعطیل کردم، اما در همین مسیر و در همین زیارت فارغ از تحقیق و تعلیل نبودم، لذا کتابی رو در این سفر و به برکت این سفر برای طلبه ها نوشتم که در آینده طلبه ها از اون استفاده خواهند کرد و اون همین تبصرت المتعلمین. در سفر این چه حافظه، این چه تسلطیست که یک شخص در سفر که امکانات حتی مطالعه وجود ندارد، امکانات حتی نوشتاری وجود ندارد، در این سفر کوتاه یک دوره فقه برای متعلمین می‌نویسد. یا مرحوم شهید اول در زندان این کتاب لمعه رو که امروز شرحش در اختیار طلبه هاست، متن این لمعه رو مرحوم علامه در مرحوم شهید اول در زندان نوشت. در زندان نوشت و برای حاکم سربداران فرستاد، چون درخواست کرده بود، گفته بود ما اینجا اطرافون همه سنی ها هستن، یک رساله ای نداریم که این رساله رو بتونیم به مردم ارائه بدیم و طبق اون موازین شرعی رو در جامعه رعایت کنیم. و مرحوم شهید اول در زندان این کتاب رو نوشت و فرستاد. خب ببینید چه میکردن، چه بودن، که بودن، چه کردن، امروز ما در کدوم نقطه هستیم و چه کردیم و چه داریم میکنیم. خیلی مشخص متاسفانه در کتاب ها معلوم نمی کنه، کتاب های علامه که بگیم اصلا کدوم مقدم، اگر مقدم و مؤخرش روشن باشه و تاریخاش، شاید البته من خیلی دقیق نشدم، اما اگر دقیق بشیم کمتر من برخورد کردم که مثلا در آخر قواعد نوشته باشه مثلا اینجا فارغ شدیم ما از تألیفش، یا در منتهی نوشته باشه من در فلان زمان اینو فارغ از نوشتم. من کمتر برخورد کردم چنین چیزی وجود داشته باشه یا مطرح باشه. در کتب قدیمی قاعدتاً اینطور مطرح نبود، و الا اگر مقدم و مؤخرش روشن باشه همون مؤخر ملاکه، یعنی کتابی که در آخر نوشته شده. خب این از سه قولی که در اینجا وجود دارد، یک قول مطلقا میفرماید اخذ اجرت حرام است، قول دوم میفرماید اخذ اجرت و جعل مطلقا جائز است، قول سوم هم که تفصیل دارد. تحقیق مطلب در اینجا نیاز به این دارد که ما حکم این مسئله را در دو مقام مورد بررسی قرار بدهیم. مقام اول این که ببینیم مقتضای قواعد عامه چه چیزی است. کسانی که قول اول را اختیار کرده اند و معتقد به حرمت اخذ اجرت و جعل برای انجام قضاوت میان مردم شده اند، حرمت اخذ اجرت و جعل را مقتضای قاعده فقهیه عامه میدانن با عنوان قاعده حرمت و اخذ الاجرت علی الواجبات، و در توضیح استدلال به این قاعده قیاسی مرکب از صغرا کبرا و نتیجه تشکیل داده اند. صغرای این قیاس این است که قضاوت یکی از امور واجب برای کسانی است که اهلیت قضاوت رو دارن، چه به نحو عینی و چه به نحو کفایی. و کبرای استدلال این است که اخذ اجرت بر هر واجبی از واجبات حرام و اکل مال به باطن است، نتیجه این که پس اخذ اجرت در مقابل انجام قضاوت میان مردم حرام و اکل مال به باطل می باشه. صاحب جواهر در مقام توضیح سقران و بیان علت وجوب قضاوت اینطور می‌فرماید: لأنه من مناصب السلطان الذي أمر الله تعالى بأن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا. وقد اوجب التأسی بهی بقوله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. و قال تعالی لا اسألكم علیه من اجر. و قال ان اجری الا علی رب العالمین. قضاوت یکی از مناصب مربوط به پیامبر مکرم اسلام است که پیغمبر در مقابل اون نباید از مردم مزدی بگیرد و وجوب تأثیر پیغمبر اقتضا می کند که ما هم در مقام قضاوت مزدی از متخاصمه دریافت نکنیم. خب این تقریب استدلال، یعنی اینها در واقع میگن مقتضای قاعده اولیه حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. دلیل این قاعده چی؟ همین قاعده فقهیه‌ای که عرض کرد. عرض میکنیم بله، ما معتقدیم حکم خود حکم کردن، بله مثلا بله، حالا اونم در گذشته بررسیش کردیم که حالا اصل این که اونم پذیرشش اصلا واجبه یا واجب نیست، اونم تازه ما قبول نکردیم که اصل پذیرشش هم واجب نیست، یعنی منصب قضا. ولی در اینجا بله منظور همون قضا به معنای حکم کردن است که تعریف کردیم. در نقد این فرمایش عرض میکنیم این استدلال هم از حیث سقران و هم از حیث کبران کاملا قابل نقد و اشکال است. اما سقران این استدلال مخدوش است به این دلیل که در گذشته تفصیلاً بیان کردیم که قضاوت امری است که به ذات و فی نفسه فع فقط یک عمل مستحب است. اگر چه گاهی بالعرض واجب می شود به اعتبار اموری که قضاوت مقدمه اون امور قرار می گیره، اون هم وجوبش میشه وجوب غیری. و وقتی عمل قضاوت فی نفسه مستحب شد، گرفتن اجرت و مزد در قبال آن از سقریات و مصادیق قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات نخواهد بود، چون در اینجا اخذ واجب بر انجام مستحب صورت گرفته است نه بر انجام واجب. بنابراین سقرای بحث قابل قبول از نظر مبنای ما اصلا و ابدا نیست. یادم رفته البته، مثلا البته نه آقای خویی نه، که مثلا مرحوم صاحب جواهر و امثالهم قائل به وجوب دارن، بله مشهور قائل به وجوب بودن این آقای. خب الان ما سقرای این سخن رو مبنای قبول نداریم، چون به نظر ما قضاوت امر مستحب بس به ذات و فی نفسه. بله ممکنه به اعتبار اموری که این قضاوت مقدمه اون امور باشد، مثل عرض کردیم مثل نهی از منکر، یعنی اگر قضاوت بشه منجر به نهی از منکر بشه در موردی، مثل جلوگیری از قتل یک نفس و امثالهم، اما اون وجوبش وجوب غیری است که ملاک بحث نمیتواند قرار بگیرد.
برای اینجور نظارت کردن و کردن این بحث شد جاده شد، ولی الان باشه یه میشه منطقه این بحث رو نه.
چرا چه مشکل داره؟ ببینید اون محصه قاضی تحکیم که بحث رو گذشت
اونجا میگه اون شرایط رو میگن تا میگن مثلا اون دوری که بحث منطقه شده و اینا باید من شدن مال دوری بودی که میتونه
اینا قاعده به من شدن، یعنی این قول اول منظورتون
میتونست در راه دیگه مثلا.
نه حالا دلیلشون رو میگیم چیه، کبرا روشن بشه. دلیلشون این بود که این قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات منطبقه بر اینجاست، این دلیلشونه. این قاعده که افتاد زمان دون زمان دیگه نداره، که میگه هر چیزی که واجب بود اخذ اجرت بر او حرام است. فهمیدید؟ این قاعده اختصاص به جای زمان جای دیگه نداره. ما بگیم آقا مثلا اینها در یک زمانی مفتن گرفتنش جایز نیست، حالا میتونن بگن نه جایز هست. خب عرض کردیم سقرا رو ما قبول نداریم، ما یکی به یکی اول سقرا رو قبول نداریم، حالا نفسل ما سقرا رو قبول داشتیم باید بریم سراغ کبرا که اصلا ببینیم کبرا درسته یا نه، یعنی اینکه اخذ اجرت اصلا بر واجب حرامه، این قاعده قاعده درسته یا قاعدهش عکسه، جماد اجرت علی کل شیء الا ما خرج به دلیل درسته، کدوم یکیه؟ دقیق فهمیدید؟ بله؟ دعایی بر حالا اون دعای شدنش ما کار نداره، ممکنه دعای هم بشه، ما بحثمون در اینه که علا ایهانا گرفتنه جایز یا نه، حالا مخواهد مثلا دعای بشه یا نشه. چی رو؟ حالا اونو عرض بکنیم، اون قاعدهشو نقد بکنیم قضیهش درست میشه، یعنی کبرا رو که کلا نقد کنیم و وقت روشن میشه وجه ضعف این کبرا در کجاست. چی؟ بله بله میتونه ولش کنه، میتونه بحثش رو مفصل کردیم که میتونه رهاش کنه، الا این که امر واجبی متفرع بر قضاوت باشه که وجوب غیری پیدا بکنه، ولی ما دلیل بر وجوب اصلا پیدا نکردیم. تمام ادله این که بعضی ذکر کرده بودن همه اینها نقض شد و قابل قبول نبود، دلالت بر وجوب نمیکرد.
وجوب غیری هم قابل قبول نیست،
بحث وجوب غیر یه چیز دیگه ایه. بحث وجوب غیر ملاک بحث کلا نیست، چون وابسته به غیره. اگر فرمودید به تبع غیر وجوب پیدا میکنه، شاید در خصوص اونجا اگر کبرا رو بپذیریم بگیم چون واجبه، واجب هم میخواد وجوب غیری پیدا کنه یا وجوب نفسی داشته باشه، اخذ اجرتش واجب این درست نیست. اما اون باید متفرع بر اینه که کبرا رو بپذیره. و اما کبرای این استدلال غلط است، به دلیل این که ما اساساً قاعده ی حرمت اخذ اجرت بر واجبات رو قبول نداریم و از این قاعده ما مفصل در این موسوعه قواعد فقهی که داره میاد انشاءالله در جلدهای بعد خواهد شد بحث کرده این، یعنی میفته در جلد 9 به بعد تقریبا. و این قادر اساسا رد کردیم و عکسشو پذیرفتیم که ما خیلی از فقها مطرح کردن، به خاطر این که دلیل و مدرک قانع کنندهی برای اثبات این قاعده در دسترس نیست و تمام اون چه که بعضی از فقها به عنوان دلیل بر قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات به اون استناد کرده ام قابل مناقشه می باشه. با این توضیح که دو مطلب به عنوان دلیل برای قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات مورد استناد علما قرار گرفته است و هر دو مطلب قابل نقد و پاسخ است. مطلب اول این است که گفتن اخذ اجرت در مقابل انجام یک عملی که بر خود مکلف واجب هست با عبادیت اون عمل و اون واجب اصلا سازگاری ندارد، چون امور عبادی اموری هستند که لا محاله باید به قصد قربت و با اخلاص انجام بگیرند و انجام عمل در مقابل اجرت اتیان آن برای مال دنیاست نه برای امتثال امر خدا، در نتیجه اخذ اجرت با اخلاص و قصد قربت و اتیان عمل به عنوان یک عمل عبادی تنافی دارد. در نتیجه عمل انجام شده عمل باطل وقتی عمل باطل شد اخذ اجرت و مزد در مقابل اون عمل می شود اخذ اجرت از نوع اکل مال به باطل و این حرام است. بله خب حالا عرض میکنیم ما فعلا استدلالشو نمیگیم دیگه، یعنی میگن یکی از ادله تنافی این عمل عبادی با چیه؟ با قصد قربت. امکان قصد قربت و تمشی قصد قربت نیست در صورتی که انسان این عمل را برای گرفتن پول انجامش بده، و وقتی چنین شد عمل انجام شده میشه عمل غیر عبادی. عمل غیر عبادی خب باطلون، باطل که بود اکل مال به باطل لازم میاد. اما این پاسخ داره، ما از این پاسخ میدیم، چون من یک جایی یک قرار دارم که حتما باید برم اینها. حالا امروز چون ورود به پاسخم بکنیم ناقص میمونه، پاسخم بخوام بدیم اینها، پاسخش انشاءالله میگذاریم برای فردا مطالعه داشته باشین. و مطلب دومشم تنافی گرفتن اجرت با وجوب یک عمل است، که میگن نمیشه یک عمل واجب باشه بر شخصی در این حال بشه در قبال اون عمل واجب پول بگیری. اخذ اجرت با اصل وجوب یک عمل سازگاری نداره، لذا اون دلیل دومشو اعم از دلیل اول میشه، چون دلیل اول اختصاص فقط به عبادیات داره، اما دلیل دومی که برای این قاعده مورد استناد قرار میگیرن اختصاص دیگه به عبادیات نداره. ولی ما هر دو دلیل اینها رو به صورت یه مقداری، حالا نه مختصر نه مفصل، چون بحث تفصیلش انشاءالله در همون قواعد فقهیه است، اما بحث خیلی مختصرش هم خیلی مفید فایده نخواهد بود. ولی ما سعی میکنیم بطلان قاعده یا حرمت اخذ اجرت بر واجبات رو در اینجا که کبرای کلام این هاست به صورت متوسط انشاءالله مورد نقد قرار بدیم، که نتیجه بطلان این کلام و این قول اول بشه. بله در یک جا بیان کردیم در قاعده لا جعالت الا على عمل محلل مقصود در باب جعاله در جلد 3 بیان کردیم، که حالا بر اساس همون هم اینجا ما به همون صورت اختصاری باز بیان خواهیم کرد.